به نعمتها داشته باشیم، هشدار میده و تذکر میده به مسلمان ها و هم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که پیشینه خودتون از یاد نبرید و توجه داشته باشید که قبلا چه وضعی داشتید و الان دارای چه وضعیتی هستید. آیه 26 خطاب مسلمان ها داره، آیه 30 خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داره. آیه 26 می فرماد که وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، بیاد بیارید اون زمانی رو که شما در روی زمین گروهی اندک بودید، گروهی به هر حال مستضعف و خار و زبون بودید. اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض،
یعنی هم تعدادتون اندک بود و هم
به هم مورد تحقیر و حقارت و پستی قرار می گرفتید. تخافون ان یتخطفکم الناس، همچین بودید بعضیتون که حتی می ترسیدید که دیگران بیان شما رو برو باین اسیر بگیرن، برده بگیرن.
بله.
تخافون ان یتخطفکم الناس، خداوند چه کرد؟ فآواکم، شما رو پناهتون داد. این میتونه هم خطاب به مهاجران باشه، هم حتی خطاب به انصار باشه، چون انصار هم وضع چندان مناسبی نداشتن، دچار جنگ و درگیری و اینها بودن و سالیان سال طول کشیده بود، از سوی یهود با اینها معارض بودن، از سوی خودشون بین هم دیگه اوس و خزرج با هم معارضه داشتن. اما میتونه خطاب اولیه آیه ناظر به مهاجران باشد که در مکه اون وضع رو داشتن، دچار ضعف فراوانی بودن، دچار شکنجه بودن، خداوند پناهگاه مثل مدینه رو برای اینها فراهم کرد. فآواکم، خداوند شما رو پناهتون داد. و ایدکم به نصره، شما رو به اصطلاح تقویتتون کرد، تأییدتون کرد با یاری خودش. و رزقکم من الطیبات، خداوند از روزی ها و نعمت های پاکیزه خودش شما رو بهرمند ساخت. لعلکم تشکرون، پیروزی در بدر پیروزی کمی نبود، غنایمی که نصیبشون شد، افتخاری که نصیب شد، اون سرفرازی که نصیب مسلمان ها شد، خود به اصطلاح پیدایش جای مثل مدینه، اقبال اهل مدینه به مسلمان ها به پیامبر اکرم، مأوایی که بتونن از مکه مهاجرت بکنن در مدینه سکنا بگزینن، اینها رو متذکر میشه خداوند متعال به عنوان نعمت هایی که مسلمان ها رو توجه بهش بده. مبادا عرض کنم که بی توجه به این نعمت ها تصور کنن این توان و تلاش خودشون بود که موجب شد که به یک جایی برسن، چنین پیروزی نصیبشون بشه.
بله.
نکته بسیار مهمی است، شامل حال همه ما میشه که همواره توجه داشته باشیم که هر آنی ممکن بود این نعمتی که الان ازش برخوردار هستیم، از نعمت امنیت، نعمت سلامت، نعمت عزت، نعمت ایمان، عرض کنم که و به هر حال نعمت‌های فراوانی که هر کسی مشمول اون نعمت‌ها هست، ممکن بود اون نعمت شامل حالش نباشه. تصور کنیم اون حالی رو که اون نعمت رو نداشتیم یا نداریم یا نخواهیم داشت، و طبیعتاً همین حالت شکر رو در انسان ایجاد می‌کنه. و آیه مبارکه 30 خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که و اذیم کرو بکل الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، اشاره به اون توطئه به اصطلاح قبل از هجرت پیامبر دار و ندبه میکنه. بله. که کفار مکر کردن، یعنی تدبیر نهانی، نقشه نهانی، مکر رو به این صورت معنا کردن، به صورت پنهانی نقشه کشیدن که توی پیامبر رو یا حبست بکنن، لیثبتوک او یقتلوک یا بکشنت، او یخرجوک یا اخراجت بکنن. و یمکرون، اونها مکر میکنن، و یمکر الله، خدا هم مکر خودش رو داره، خداوندم پنهان از اونها اینکه بدون اینکه اونها بدانند خداوند چه نقشه و به اصطلاح تدبیری نسبت به اونها دارد، خداوند هم تدبیر داره، تدبیر نهانی. والله خیر الماکرین، و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. از مکر که به خداوند نسبت میده یک چنین مفهومی دارد، نه اون مفهوم منفیش که در اذهان گاهی نقش بسته است. مکر رو همون تدبیر نهانی و سری معنا کردم، و خداوند قابل انتساب هست. اینجا میفهمد که الله خیر الماکرین. و اذ که میفهمد و اذیم کرو بک، یعنی توی پیامبرم به یاد بیار اون لحظه ای که هنوز وارد مدینه نشده بوده، اون حالت رو داشتی در مکه، خداوند به اصطلاح مکر اونها رو پاسخ گفت و چنین فضایی رو برای تو و برای پیشرفت دعوت تو فراهم کرد.
بله.
از این دسته آیاتم که بگذریم، آیه مبارکه 36 از سوره مبارکه انفال باز قابل توجه برای ما درس آموز، به خصوص برای انسانها درس آموز. و اون آیه ناظر هست به حال کفار، میفرماد که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کفار اموالی که فراهم میکنند، جمع میکنند، اینها رو انفاق میکنند، خرج میکنند برای اینکه صد عن سبيل الله بکنند، باز بدارن مردم رو از راه خدا. امروز هم متاسفانه کسانی هستن اموالی رو خرج میکنن برای اینکه مردم رو از راه خدا دور بکنن، کسانی که مراکز فسادی دایر میکنن، کسانی که به هر حال اموالشون رو صرف انحراف جوانان میکنن، صرف انحراف جامعه از اصول اصیل میکنن، صرف انحراف از اخلاقیات میکنن، اینا همه مشمول این آیه هستن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. چنین کسانی ولو به ظاهر به اصطلاح عنوان مسلمان ممکن برای خودشون داشته باشه، اما در از جهت عمل با کفار همسان هستن.
بله.
نتیجه چنین کاری چی میشه؟ فسینفقونها، اونها این اموال رو که برای به دست آوردن زحمت هم کشیدن در این راه مصرف میکنن. ثم تکون علیهم حسره، یه زمانی میرسد که این اموال و این انفاقی که کردن مایه حسرت و اندوهشون خواهد شد. ثم یغلبون، و اینها شکست نصیبشون خواهد شد و مغلوب اینها هستن. و الذین کفروا الی جهنم یحشرون، چنین کسانی که حشرشون در جهنم هست و سرانجام کارشون ورود در دوزخ هست، اینها وارد به دوزخ میشن. چرا حالا خداوند متعال زمینه چنین فعالیت هایی رو برای اینها فراهم میکنه؟ آزادی در این دنیا بهشون داده که حتی اموالی رو جمع بکنن و صرف صد عن سبیل الله بکنن. آیه مبارکه 37 اشاره به این نکته میکنه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، خداوند فضا رو اصلا فراهم کرده برای امتحان.
بله.
برای اینکه مؤمن از غیر مؤمن تشخیص داده بشه، برای اینکه خداوند به اصطلاح انسانهای پاک را از ناپاک جدا کند. بعد بله. چه کند؟ و یجعل الخبیث بعضهم علی بعض، این خبیث ها رو در قیامت بعضی رو بر بعضی دیگر متراکم سازد. فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، همه اینها رو وارد در آتش بکنه، در اون مکان تنگ ضیق به تعبیر قرآن، بسته شده مقرنین در اون مکان ضیق در جهنم، اینها رو کنار هم محشور بکند به تبع این اقدامی که در دنیا داشتن، که اموالی که باید صرف ترویج فضائل، ترویج مکارم اخلاق، ترویج دین خدا بشه، اینها رو صرف صد عن سبیل الله کردن. اولئک هم الخاسرون، چنین کسانی که کسانی واقعا اهل خسران هستن.
بله.
آیه مبارکه 47 هم باز در همین راستاست.
عزتم در ادامه برنامه این آیه رو توضیح بفرمایید. برای ما از شما تشکر میکنم آیه دکتر جباری. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ همراه باشید.
ای آیت اش، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را دریا یا رسول الله، آینه ی تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسا.
همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، اشاره کردید که در آیه 47 هم خداوند نکته‌ای رو مطرح کردند درباره انفاق اموال در راه جلوگیری از هدایت مردم و برای صد عن سبیل الله. بفرمایید که چیز محتوایی
داریم. آیه 47 پیامی مشابه آیه 36 داره، از جهت اینکه میفهمد که مشرکان وظیفه خودشون گویا صد عن سبیل الله میدن و میفهمد ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس، شما مؤمنان از دیارتون خارج شدید، از مدینه به نیت به اصطلاح کمک به دین خدا، اما نباشید همچون کسانی که خارج شدند از روی هواپرستی و غرور و خودنمایی و ولا تکونو کلذین خرجو من دیارهم بطرن و رعا الناس، در پی هواهای نفسانی از روی غرور و اینکه مقابل دیگران خودشون ارائه بدن که ما داره چیم قدرت و شوکتی هستیم. اینها خارج شدن برای چی؟ و یصدون عن سبیل الله، برای اینکه صد عن سبیل الله بکنن. مشرکان با ساز و برگ نظامی خارج شدن، اموال زیادی همراه خودشون داشتن و حتی کالاهایی برای تجارت همراه خودشون آوردن، اما همه در مسیر یک هدف بود و اون مسیر صد عن سبیل الله بود. میفرماید مثل اونها نباشید و الله به ما یعملون محیط، که خداوند نسبت به اونچه که اونها انجام میدن احاطه داره و آگاه و دانا هست و ناظر کارهای اونهاست. بله، تشابه مفهومی بین این آیه و آیه 36 وجود داره.
بسیار خوب.
و آیه دیگری که میشه در این سوره بهش اشاره کرد، آیه مارکه 48 از این سوره است، به دنبال اون آیه قبلی که اشاره کردم، میفرماد که و ازین لهم الشیطان اعمالهم. به یاد بیار ای پیامبر اون لحظه ای رو، یعنی حین نبرد رو و قبل از نبرد رو، که شیطان اعمال مشرکان رو در نظر اونها جلوه داد و خوش جلوه داد و خوب جلوه داد. از زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس. این که قال لا غالب، به اونها گفت که شما مطمئن باشید که با داشتن این همه نفرات و ساز و برگ جنگی امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نمیشه، این رو شیطان القا میکرد بهشون. حالا یا القاء درونه بود که غالباً کار شیطان همینه. اضافه بر این، درباره جنگ بعد قبلا هم اشاره کردیم، بر اساس بعضی از روایات شیطان تمثل هم پیدا کرده. بر اساس برخی روایات هست که شیطان به شکل سراقت ابن مالک متجسم شد مقابل مشرکان و عرض کنم که اونها رو تحریک میکرد به جنگ و اینکه شما حتما پیروزید. و طبق این آیه و قال لا غالب لکم اليوم من الناس و انی جار لکم، من هم بر حال کمک شما هستم، پناه دهنده شما و در کنار شما هستم. فلما، خب سراقت ابن مالک از قبیله بنی کنانه بود، در حقیقت او آمد برای اینکه بگه من و قبیلم همراه شما هستیم، در حالی که شیطان بود در واقع. فلما تراءت الفئتان، اما وقتی که این دو گروه مقابل هم قرار گرفتن،
جنگ شروع شد،
جنگ شروع شد.
بله.
به اصطلاح میفرماید که نکس علی عقبیه، شیطان برگشت به اصطلاح پشت خودش و قال انی بری منکم، پشت کرد نسبت به این سپاه و گفت من از شما که دوستان و پیروانم هستید بیزار هستم. چرا؟ انی ارا ما لا ترون، من چیزی میبینم که شما نمیبینید. انی اخاف الله و الله شدید العقاب، من از خدا میترسم و خداوند سخت کیفر است.
اون چیزی خب که شیطان میدیده و سپاه قریش نمیدیدن چه بوده؟
اون چه بوده؟ و اون همون فرشتگانی بود که به اصطلاح ناظر شدن برای امداد مسلمان ها و اون مشاهده کرد اون نزول فرشتگان رو. مشرکان توجه به این معنا نداشتن، شیطان پا به فرار گذاشت. اینها دیدن که این خب شیطان که به ظاهر به شکل سراقت ابن مالک هست فرار داره میکند و این جملات رو به اصطلاح به اونها بیان کرد و عرصه رو رها کرد شیطان. عرض کنم که این جمله ای که انی اخاف الله، نه این که شیطان واقعا از خدا بترسد، بلکه اخاف الله به خاطر این وضعیت که الان پیش آمده، من بمانم گرفتار هلاکتی میشم که توسط این فرشتگان نصیب این جمع خواهد شد، لذا پا به فرار گذاشت.
بله.
و الا اگر شیطان خوف خدا رو داشت که نباید به هر حال معصیت میکرد و بندگان رو گمراه میکرد. گفته شد، همونجا اشاره کردیم در مباحث پیشین، که مشرکان وقتی که برگشتن مکه به زبان به ملامت سراقت ابن مالک گشودن که تو چطور فرار کردی، و گفت من اصلا در صحنه نبرد حضور نداشتم، اصلا نیامدم به بدر. و گفته شد بعضی از مشرکان که بعدها مسلمان شدن اونها فهمیدن بر اساس آیات و تعالیم پیامبر اکرم که او شیطان بوده و سراقت ابن مالک در واقع نبوده. این هم به هر حال بخش دیگری از آیات سوره انفال هست که این پیام رو میده که شیطان رفیق نیمه راهه.
بله، انسان رو تحریک میکنه برای رویارویی با مؤمنان و اهل ایمان، اما بعد پشت انسان رو خالی میذاره.
بله، شیطان و شیطان صفتان، شیاطین جن و شیاطین انس تا آخر راه با به هر حال رفقاشون نیستن.
بله، به تعبیر امروزی ها نمیشه اعتماد کرد.
اعتماد نمیشه
به شیطان صفتان. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم آقای دکتر جباری. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید، زلال تاریخ همچنان جاری است.
و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و اینی جار لكم.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با بخش پایانی برنامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، از آیات سوره مبارک انفال برای ما میگفتید، آیاتی که ناظر به ماجرای جنگ بدر هست و عبرت هایی که خداوند بهش اشاره میکنه از آنچه که در جنگ بدر رخ داد و بر مسلمانان گذشت. بفرمایید در فرصت باقی مونده چه آیات دیگری رو میشه ذکر کرد در همین ردیف؟
بله، بخش دیگری از آیات که به من آخرین بخش عرض میکنم آیه مبارکه 67 از این سوره است و تا آیه مبارکه 70.
بله،
این آیه رو قبلا هم اشاره کردیم به مناسبت اسیرگیری و عرض کردیم که برخی از مسلمون ها در خلال جنگ بدر به طمع دستیابی به فدیه اقدام به اسیرگیری کردند، در حالی که سزاوار بود سران کفر و شرک رو در عرصه نبرد از بین می بردن، اما طمع در دنیا کردن و اینها رو اسیر کردن. بعد با فدیه آزاد شدن و همونها رفتن توطئه کردن، ضربات بعدی رو از جمله در سال بعد در جنگ احد متوجه مسلمان ها کردن. آیه 67 به ملامت این دسته از مسلمان ها می پردازه و دنیا طلبی اونها رو مذمت می کنه. فرمود ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی از دشمن بگیرد تا زمانی که کاملا بر اونها پیروز بشه. یسخن به معنای بر حال غلظت و سنگینی است، یعنی تا زمانی که سخین فی الارض بشه، قوت پیدا بکند،
جای پاش محکم بشه،
جای پاش محکم بشه در زمین. تا زمانی که چنین نشده نوبت اسیرگیری نیست، بعد سران کفر و شرک و دشمن از بین برن. اگر زمان رسید که اسلام قوت پیدا کرد و تضمین به صورت ظاهری وجود داشت بر بقا اسلام، اون قدرت ظاهری در حدی شد که اگر اسیر هم بگیرد اون اسران بعد از آزاد شدن نتونن ضربه کاری متوجه کیان اسلام بکنه، اونجا بله میتوان اسیر گرفت در خلال نبرد. این خود یک اصل مهمی است، اصل نظامی رو میتونه میشه از این استنباط کرد برای حاکم اسلامی که چه زمان میتوان اسیر گرفت چه زمان نمیتوان اسیر گرفت. اما چون بعضی از مسلمان ها چنین اقدامی کردن به دنبالش میگم تریدون عرض دنیا، شما متاع ناپایدار دنیا رو میخواهید، نمایلید اسیران بیشتری بگیرید و در برابر گرفتن فدیه اونها رو آزاد کنید، در حالی که والله یرید الاخره، خداوند سرای دیگر رو برای شما میخواد و توجه به رضای الهی داشته باشید و جهان آخرت داشته باشید، نه برای حطام دنیوی مصالح اسلامی رو زیر پا بگذارید. والله عزیز حکیم. این یک آیه بود که قبلا هم اشاره کردم. بعد در آیه 68 میفرماید که خب حالا شما این اقدام رو انجام دادید، لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر فرمان سابق خدا نبود، لولا کتاب من الله سبق، فرمان سابق خدا نبود. اون فرمان چیه؟ این که خداوند میفرماید که بدون ابلاغ هیچ امتی رو من کیفر نمیدم، به اصطلاح کیفر دادن و مجازات بدون این که قبلش بیان بیاد ابلاغی بشه، خب عقلا قبیحه،
چون اتمام حجتی قبلش
حجت باید شده باشه.
بله،
چون چنین چیزی جزء اصول و سنت های الهی است، بنابراین اگر چنین چیزی نبود لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، نسبت به اون چیزی که به عنوان اسیر گرفتید و فدیه گرفتید در مقابل آزادی اونها، مجازات بزرگی نصیب شما مسلمان ها شد. اما حالا که این چنین نیست، پس فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، آیه 69، پس بخورید اب نداره، از اون چه که غنیمت گرفتید چه در قالب اسرا چه در غنایم جنگی، غنمتم حلالا طیبا، حلال و پاکیز است، اونها رو به اصطلاح مصرف کنید. و اتقوا الله، اما به هر حال اهل تقوا باشید و مواظب باشید که هدفتون از جهاد غنیمت نباشه. و اتقوا الله شاید ناظر به این معنا باشه، اینطور نباشد که طعم شیرین این غنیمت به ذائقتون بیاد، از این به بعد در جهاد هدفتون رسیدن به اون غنیمت باشه. اصلا این نکته اینجا خوبه عرض بکنم، تعبیر انفال اشاره کردیم، جمع نفل یا نفل، گفته شده معنای چیزی است که زائد، زیادت. چرا گفتن زیادت؟ چون هدف از جنگ که غنیمت نباید باشه، هدف جنگ پیروزی بر دشمن باید باشه، اون به در کنارش عارض میشه. هدف شما از جهاد نباید غنیمت باشه، باید رضای الهی و دفع خطر دشمن باشه. عرض کنم که پس واتقوا الله ان الله غفور رحیم، آیه 70 پیامی نسبت به اسرا داره. میفهمد یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، ای پیامبر به این اسیرانی که در دست شما هستن بگو ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر خداوند در قلوب شما، در دلهای شما به اصطلاح خیری رو بداند، علم داشته و بداند نیات پاک شما دارید، بهتر از اون چه از شما گرفته شده به شما میده. شما فدیه الان دارید میدید، مالی میدید، خودتون آزاد میکنید، بله. بهتر از این نصیب شما خواهد شد.
این منظور ایمان هست،
ایمان، بله. هست ایمان و پذیرش اسلامی که خداوند نصیب شما میکنه اگر خیری در دل شما بداند. و یغفر لکم الله غفور رحیم. اما در آیه 71 به پیامبر هشدار میده که مبادا بعضی از اینها با فریب و حیله و نیرنگ به ظاهر اسلام رو بیارن برای آزادی خودشون، اما در واقع برن مجددن به اصطلاح خیانت ببرزن. اگر اینها قصد خیانت داشته باشن و این یرید و خیانت که فقط خانوا الله من قبل، به اصطلاح پیش از این اگر بخوان به تو خیانت کنن تازگی نداره، اونها پیش از این هم به خدا خیانت کردن. یعنی چه خیانت به خدا؟ همین که کافر شدن، ندای فطرت رو نشنیدن و در قبال وظیفه‌شون خیانت کردن و حکم عقل رو کنار گذاشتن. اما نباید فراموش کنن که خداوند متعال در کمین اینهاست. فامکن منهم، این خدا بود که تو رو بر اونها پیروز کرد. بر اونها توجه داشته باشن که خداوند مجدداً میتونه این کار رو نسبت به اونها انجام بده. والله علیم حکیم.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم آقای دکتر جباری. شنوندگان گرامی، همونطور که شنیدید در برنامه امروز باز هم درباره سوره انفال و آیاتی از این سوره مبارک ناظر به حوادث جنگ بدر هست سخن گفتیم. البته این بحث میتونست خیلی بیشتر از اینها ادامه پیدا بکنه، اما به همین مقدار اکتفا میکنیم. قصد ما این بود که بیشتر با آیات تاریخی قرآن کریم آشنا بشیم و عبرت هایی رو که خداوند در این سوره مبارک مطرح کرده بشنویم. از همراهی شما شنوندگان گرامی با زلال تاریخ سپاسگزارم و به اتفاق جناب استاد دکتر محمد رضا جباری با شما خداحافظی میکنم تا فرصت آینده. حق یارتان.
والله لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة
أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
الله أكبر.
راديو معارف،
الله أكبر،
صدای ایمان،
الله أكبر،
نوای معرفت.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستن نوشتن: به علت کمبینایی طبق دستور اطبای اسلامی باید از سرمه استفاده کنم، تکلیفم بابت وضو گرفتن چیه؟ آیا مانع محسوب میشه و وضو من اشکال داره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
هنگام وضو و هنگام غسل باید هر چیزی که دارای جرمه و مانع از رسیدن آب وضو و غسل به پوست میشه باید اینو برطرف کرد و آب رو به عضو رسوند برای غسل و وضو. بنابراین اگر سرمه جایی هست که جرم داره و مانع از رسیدن آب به زیر سرمه میشه برای وضو و غسل، حتما باید برطرف بشه، وگرنه وضو و غسل باطله.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی درباره خمس این سوال رو برای زمزم احکام فرستاده. ایشون نوشته: من و همسرم کارمند هستیم. خانه‌ای داریم که به اسم من میباشد. بعد از چند سال خانه‌ای دیگری به اسم همسرم خریدم که بیشتر پولش را البته همسرم داده. آیا این خانه خمس دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهند:
خب اگر این خانه دوم زائد بر معون است، خمس دارد.
کسی که در نماز و در سجده‌ای که به جا آورده شک می‌کند که آیا این سجده اول بوده یا سجده دوم، تکلیفش چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی در این باره توضیح دادند:
چنانچه نمازگزار در اثناء نماز شک بکنه این سجده‌ای رو که الان به جا آورد سجده اول بوده یا سجده دوم، لازمه که قدری تأمل بکنه و اطراف این موضوع فکر بکنه، ببینه آیا نشانه‌ای بر این که تعیین کنه این سجده چندم بوده به نظرش میاد یا نه. اگر بعد از نظر و توجه و تأمل مطمئن شد و برای او معلوم شد که سجده چندم بوده، بر طبق همون اطمینانش عمل میکنه. ولی اگر همچنان در شک باقی موند و برای او معلوم نشد، سجده رو که به جا آورده سجده اول محسوب میشه و لازم است که مجدد برای سجده دوم به سجده بره. حالا اگر بعدن متوجه شد، یعنی از